کشته شد و خبر کشته شدن عثمان به شهرها و بلاد مسلمین مخابره شد و مردم اومدن با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردند به عنوان خلیفه بعد از پیغمبر، یه شخصی به اسم حبیب ابن منتجب، این شخص والی شهرهای اطراف یمنه. امیرالمومنین یه نامه نوشت به این حبیب ابن منتجب، گفت حبیب ابن منتجب، تو رو بر حکمرانی و فرمان روایی مردمی که تا دیروز و ایام گذشته فرماندارشون بودی ابقا کردم، حکم ابقاء تو رو دارم بهت اعلام میکنم. خوب دقت بکنید، یک بحث بسیار قابل استفاده و بسیار مهمی است. میگه حبیب ابن منتجب، تو رو بر حکومت افرادی که فرماندار و فرمان روا بودی ابقا کردم. 10 نفر از فصحا، از بلغا، از شجاعان و از فقیهان خطه حکومتت بگرد پیدا بکن، از شجاعان و دلیرانت و افرادی که اهل خبرن و اهل تمیز حق و باطلن معرفی کن، به سمت من روانه بکن. حبیب ابن منتجب میگه من گشتم در یمن و شهرهای اطراف یمن 100 نفر رو پیدا کردم، تو این 100 نفر گلچین کردم، 70 نفر رو از این 100 نفر انتخاب کردم، از این 100 نفر دوباره گلچین کردم، گل سرسبد اینها شدن 30 نفر. حالا این 30 نفر رو دوباره گشتم که فصیح‌ترین، بلیغ‌ترین، شجاع‌ترین و فقیه‌ترین افراد در این 30 نفر رو پیدا بکنم، به سمت امیرالمومنین برای اعلام وفاداری بفرستم. حبیب ابن منتجب میگه از این 30 نفر دوباره گلچین کردم، 10 تا رو انتخاب کردم. این 10 نفر، یه نفرشون و طبق یه نقل دیگه‌ای که من چند وقت پیش نگاه می کردم، 3 نفر به عنوان پیش قراول و هیئت سخنگو اومدن خدمت امیرالمومنین. 10 نفر گل سرسبدشون یه آقای به عنوان سخنران و سخنگوی این جمع اومده خدمت امیرالمومنین برای اعلام وفاداری. دقت بکنید، حالا این آقای سخنران و سخنگو که گل سرسبد اون مجموعه یمن و اطراف یمن و فصیح، بلیغ، شجاع و دلیره اومده خدمت امیرالمومنین، یه جمله ای داره، این جمله خیلی تکان دهنده است. خیلی ها تو طول عمرشون یه عمر در خونه اهل بیت بودن، دم از اهل بیت زدن، دریغ از یه جو معرفت، دریغ از یه جو شناخت واقعی نسبت به اهل بیت. این آقای سخنران اومد و سخنگو اومد خدمت امیرالمومنین، اولین کلامش اینه، گفت سلام بر تو ای پیشوای عادل، ای ماه شب 14، خدا را شکر میکنم که نمردم و حکومت عدل شما رو دیدم. یه جملهش اینو که میخوام عرض بکنم، گفت خدا را شاکرم و به حقانیت و به عدالت شما اذعان میکنم که شما خلیفه بلافصل پیغمبری. دقت کنید، میگه خلیفه بلافصل پیغمبر، یعنی بعد از پیغمبر شما خلیفه ای. این آدم داره این حرفو میزنه، ببینید عاقبت به خیری باید بخوایم. خیلی ها تو دستگاه امام حسین بودن، تو دستگاه اهل بیت بودن، دم از اهل بیت زدن، تو رکاب پیغمبر بودن، عاقبت به خیر نشدن. چند نمونه امروز میخوام تو این حوزه برای شما بیان کنم. عرض کرد آقا شما خلیفه بلافصل پیغمبرید، شب اگر شب میشه، روز اگر روز میشه، به واسطه اذن شما و وجود شماست. تو این عالم اگر کسی رزقی میخوره، به واسطه وجود ذی قیمت شماست، یا علی یا امیرالمومنین. این عبارت رو برای امیرالمومنین داره، نداریم دیگه تو حضرات معصومین، پیغمبر امیرالمومنین رو امیرالمومنین خطاب فرمودن. حالا این رو میخوام عرض بکنم، گفت آقا خیلی شاکرم، خداوند تبارک و تعالی را که امروز را روزی کرد به عنوان سخنگوی این مردم خطه یمن برای اعلام وفاداری محضر شما شرفیاب شدن. آقا فرمود که اسمت رو بگو. ما اسمک؟ اسمت چیه؟ گفت آقا بنده را می‌فرمایید؟ آقا من جان نثار شما، محبک و صفوتک. آقا من عاشق شما، ما مرید شما، فدایی شما منم آقا. آقا گفت اسمت رو بگو. گفت اسمم رو میخواید؟ آقا من ابن ملجم مرادیم. کسی که داره میگه تو خلیفه بلافصل پیغمبری، کارش به جایی میرسه یه روز پیغمبر امام زمان خودش امیرالمومنین رو به خاطر انجماد فکری که داشت میکشه. چه عاملی سبب شد که ابن ملجمی که چنین اعتقادی داشت، شجاع، فقیه، فصیح، بلیغ بود، کارش به امام زمان کشی میرسه؟ معرفت. معرفت خیلی مهمه. یک شخصی به اسم علی ابن ابی حمزه بطائنی از یاران امام کاظم علیه السلام، خوب دقت بکنید. این علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه وارد شهر مدینه شد، چند روزی تو مدینه بود، حالش خراب شد، سکرات موت برش عارض شد، درد شدید شکمی گرفت، دیگه قرار نداشت. لحظات آخر و دقایق آخر عمرش بود. دیدن درب منزل رو یه کسی میزنه، در رو باز کردن، یه فرستاده ای از طرف آقا موسی بن جعفر علیه السلام اومد، یه ظرف آبی دستش بود، گفت این رو بدید علی ابن ابی حمزه بطائنی. میگه تا ظرف آب رو خورد علی ابن ابی حمزه بطائنی، درد تموم شد، خوب شد، سر پا وایساد، سر و سیمه خدمت امام کاظم علیه السلام رسید. این علی ابن ابی حمزه بطائنی فرقه واقفیه رو درست کرد، شد وکیل امام کاظم علیه السلام، یه عمر وکیل امام کاظم علیه السلام بود. بعد از شهادت امام کاظم گفت بعد از امام کاظم امامی وجود نداره که، تموم شد. امام رضا رو اصلا قائل نبود که امامه. معرفت، دقت بکنید. خیلی آدم از اهل بیت میزنن، خیلی آدم از امام حسین و امیرالمومنین میزنن، اما تا کجا؟ سر بزنگا باید ببینیم که این آدم پارکاب ولایت و اهل بیت هست یا نه. سلیمان ابن سرد خزائی بزرگ شهر کوفه است، بهش گفتن سلیمان مسلم تنها شده، قری یار نداره، بیا مسلم رو یاری کن. گفت مسلم نائب امامه، امام که نیست، تو اگر نائب امام رو یاری نکنی یقینا در یاری امام زمانت پاد میلنگه. این همه دوست، رفیق، دوروبر، فامیل، همسایه داشتیم، خیلی ها حیاتی بودن، خیلی امام حسینی بودن، خیلی ها اهل بیتی بودن، آخر کارشون به کجا رسید؟ عاقبت به خیری. گفت نائب امامه، اگر امام بود یاریش میکردیم. بعد از واقعه کربلا توبه کرد، اما چه فایده، ابی عبدالله رو کشتن. یه شخصی است تو باب معرفت، یه مقدار میخوام دو تا نکته بگم بعد فضائل امیرالمومنین براتون بگم. این روزا باید فضیلت علی گفته بشه. عبدالله ابن مطیع یه شخصیه میگه داشتم چاه حفر میکردم، دیدم ابی عبدالله علیه السلام داره از مدینه به سمت مکه حرکت میکنه. عبدالله ابن مطیع دیدم با زن دست زن و بچه رو گرفته، گفتم آقا کجا داری میری؟ گفت فعلا قصد مکه کردم. گفت آقا جانم فدای شما. این همین به ابی بنت و امی که من و شما تو زیارت عاشورا و تو جامعه کبیرها میخونیم. گفت آقا جانم فدای شما، قربون شما برم، نوکرتم آقا. حرف خودمونی خودمون. گفت خب حرفت چیه؟ عبدالله ابن مطیع گفت آقا از جدتون رسول الله شنیدم که شما رو تو کربلا شهید میکنن، هر کی صدای هل من ناصر ینصرنی شما رو بشنوه، هل من معین یعیننی شما رو بشنوه، شما رو یاری نکنه زال و زار و ذلیل و خار میشه. گفت خب، گفت آقا یه وقت نری کربلا، چون دوست دارم میگم، چون خاطرتو میخوام. داره عافیت طلبی میکنه برای امام، معرفت نداره دیگه. همین عبدالله ابن مطیع کارش به جایی میرسه، مقابل مختار میایسته. حالا عرض میکنم برای شما، قصدم نبود این نکات رو این چنین عرض بکنم. عبدالله ابن مطیع گفت آقا حالا من از شما بالاخره صلاح شما رو میخوام، شما حیفی تو این عالم به واسطه یه وجود شماست که این زمین امن و امانه، موجودات رزق میخورن. نکن اطلاعات عمومیش کم نیست. الان مردم ما نسبت به گذشته اطلاعاتشون بسیار بالا رفته از لحاظ دینی و غیر دینی، اما باورهاشون کجاست؟ باور مهمه. عبدالله ابن مطیع گفت آقا حالا که اصرار میکنی انشالله که امر شما به خیر بشه. داره برای ابی عبدالله صلاح بینی و مصلحت اندیشی میکنه. آقا ما چند روزه داریم چاه حفر میکنیم، امروز این چاه ما به آب رسیده. شما خانوادتون خانواده کرم و عنایت و توجه، یه دعایی بکن شما خدا به این آب چایی که ما امروز به آب رسیده و حفر کردیم برکت بده. اینقدر میفهمید؟ ببینید، ابی عبدالله گفت از آب چاهت بردار بیار من ببینم. آورد یه مزمزه کرد، ابی عبدالله ریخت درون چاه. خود این عبدالله ابن مطیع نگاه، اینا همه معجزه است، بخواد نبینه نمیبینه دیگه، معرفت نداره. خیلی مگه در تو رکاب پیغمبر نبودن؟ شمر مگه در جنگ جمل تو رکاب امیرالمومنین نبود؟ کارش به کجا رسید؟ عاقبت به خیری، معرفت. سالم ابن ابی حفصه میگه، میگه که عمر سعد ملعون قاتل ابی عبدالله اومد پیش ابی عبدالله، همبازی دوران کودکی ابی عبدالله است. ببینید این آدم همبازی دوران کودکی ابی عبدالله است. اومد پیش ابی عبدالله گفت آقا جان، مردم سفیه و نادان به من میگن قاتل الحسین. آقا اینا نمیفهمن چی میگن، خیلی آدمای احمقی ان. ابی عبدالله فرمود انهم لیسو به سفها بل علما. کی میگه اینا آدمای سفیه و نادانی ان؟ اتفاقا آدمای دانا و حلیمی هن. اما کار همین عمر سعدی که همبازی دوران کودکی ابی عبدالله بود، میرسه که به جایی میرسه که قاتل ابی عبدالله میشه. چیه؟ دریغ از یه جو معرفت. معرفت چند بخشه، سه بخشه. ما میگیم معرفت یه معرفت حسیه، همین معرفت شناسنامه‌ای و شناخت شناسنامه‌ای که من و شما از اهل بیت داریم، پدرشون کیه، مادرشون کیه، یه شناخت و یک معرفتی که نسبت ما نسبت به اهل بیت داریم اینه که به فضائلشون شناخت داریم. مگر اینا فضیلت‌های علی رو نمی‌دونستن؟ معاویه خیلی فضائل علی رو می‌دونست، برای همین با نام امیرالمؤمنین هم مقابله می‌کرد. اما کار به کجا رسید؟ قصب خلافت، دشمنی علنی با اهل بیت و با امیرالمؤمنین. اما اون شناختی که سبب میشه دست ما رو بگیره، و این دوتا شناخت در زیر مجموعه و در ظل این شناخته و این معرفته، معرفتیه که ما امام رو امام واجب الاطاعه و واجب الطاعه بدونیم، بدونیم امر این امام امر مطاعیه، من باید اطاعت بکنم. الان اگر امام ما هر چی بگه ما گوش میکنیم، نائب امام ما فرمایشی داشته باشن ما گوش میکنیم. یه مثال بزنم، بحثمون منحرف نشیم. رهبری بارها فرمودن، خیلی از ما خودم دم از رهبری میزنیم، ادعامون بعضیمون میشه که آقا ما مقلد ایشونیم، نمیدونم مبلغ ایشونیم. بارها فرمودن آقا تهدید نسل و ازدیاد نسل توجیه میکنیم، میگونم منظورش من نیستم، چون ما توجیه المسائلمون قوی تر از توضیح المسائلمونه. فرمودن اقتصاد مقاومتی، چیزی که از اقتصاد مقاومتی شامل حال من و شما شده از لباسامونه. بیا آقا چرا لباسا تنگ شده؟ پیغمبر فرمود لباس باید فراخ و گشاد باشه، عوارض جانبی داره این لباس کوچیک، این لباس تنگ حقارت میاره. گفت آقا اقتصاد مقاومتیه، گفتن لباسا باید بالاخره پارچه ها کم بشه، پاچه هاش کوتاه میشه، فاقاش کوتاه میشه، اندازه هاش کوچیک میشه. از اقتصاد مقاومتی اینشو گرفته. تهدید نسلش میگه نه منظورشون من نیستم. فرمود مصرف کالاهای داخلی. میگه ای حاج آقا کیفیت نداره که. خب اگه کیفیت داشت که هنر نبود که تو استفاده بکنی که. اینجا یه جاهایی که واقعا سخته. حالا بازش نمی کنم چون بحثم این نیست. معرفت باید ببینیم تو چه مسیری داریم قدم بر می داریم. مسیری که اهل بیت راضیان ما در اون مسیر قدم بر داشتیم یا نه. عبدالله ابن مطی میگه که تا ابی عبدالله آب رو درون چاه ریخت دیدم آب برکت پیدا کرد، پرخیر شد، یه آب ویژه شد، آب چاهی که ابی عبدالله آب دهانشون و آبی که مزمزه کرده بودن درون چاه انداخت. اما همین عبدالله ابن مطی وقتی مختار قیام میکنه در مقابل قتله کربلا، فرماندار کوفه میشه عبدالله ابن مطی. مختار امرش میکنه که کناره گیری کن. گفت من فرماندار کوفه هم. مقابل مختار ایستاد، شکست خورد تو نبرد. ببینید عزیزان، آدمی که داره میگه جانم فدات، من از پیغمبر شنیدم شما کسی شما رو یاری نکنه ذلیل و خار میشه، عزت عالم و آدم با به واسطه وجود شماست. یه نگاه به ما بکنن تمومه ها، و اگر نگاهشون رو از ما بردارن زمین میخوریم. یه شخصیتیست به اسم سید همیری، این شاعر برجسته اهل بیت یه افتخاری داره، یه ادعایی کرده، ادعای بسیار بالا و بزرگیه. ادعاش چیه؟ خیلی وقتا ماها اهل هیئتیم، اهل روزهیم، اهل نمازیم، امام بسریم، فکر میکنیم که دیگه از مقربین هستیم، و بعضی احساس میکنن یه گناه کردن جایی به جایی بر نمیخوره. بعضی وقتا یه گناه آدم رو زمین میزنه. اینا دقت بکنید، میخوام بگم معرفت داشته باشیم دستمون رو میگیره. ما امروز اومدیم یه نگاه به ما کنه خود امیرالمومنین، یه نگاه از اون نگاه های ویژه شون اگر بکنن بارمون رو بستیم. سید همیری یه ادعایی کرده، همه جا هم نقله، سند این حرف بنده در کشکول شیخ بهایی هست، یه کتابی که فارسیست، مطالب ارزنده و بعضن بسیار مفیدیست که شاید هر جایی شما پیدا نکنید. سید همیری میگه که من گرفتار یه گناهی بودم که اگر اون گناه رو بگم شاید بعضی از شما الان نشنیده باشید و تعجب بکنید. عجب، یک چنین شخصیت برجسته ادعا کرده همه فضائل علی رو من به شعر در آوردم. اگر کسی روی این کره زمین پیدا بشه یه دونه فضیلت از فضیلت‌های امیرالمومنین رو پیدا بکنه که من سید همیری به شعر تبدیل نکرده باشم، یه جایزه ویژه داره. چه ادعای بزرگی در زمان امام صادق داره این سید، در زمان بنی امیه و بنی العباس زندگی کرده، یعنی دوره ای که چوبه دار به دوش کشیدنه. حالا گناه این شخص بزرگوار چی بوده؟ بعضی هم میگن آقا امام حسین همه کالا رو درست میکنه. حالا ما با قدرت امام حسین کاری نداریم، کرمشون خیلی بزرگه، ما تو مسیر باید حرکت کنیم. حالا بزرگواریشون بود دست ما رو گرفتن اون جدا. دقت کنید چه جمله‌ای فرمودن. سید همیری گرفتار گناه شرابخواری بود. بالاخره علنا نه، در پنهانی و در نهان بالاخره میگه ما یه بار یه لبی هم تر میکنیم دیگه، خیلی به جایی بر نمیخوره که حالا امام حسین کمک میکنه. این سید همیری یه همچین شخصیت برجسته، هر چند وقت یه بار شراب تهیه میکرد میرفت تو خونه یه لبی هم تر میکرد. حالا تو کوچه داره رد میشه، شراب تهیه کرده، ظرف شرابم دربش هم گذاشته. گناه هم اگر میخوای بکنی علنی نکن، دو تا گناه برات مینویسن، چند تا گناه برات مینویسن، قبح گناه رو نباید بشکنی. سید همیری میگه داشتم تو کوچه های مدینه راه میرفتم، امام صادق علیه السلام سر راه ما سبز شد، بخوان دست بگیرن اینه ها، بخوان عنایت کنن اینه. سید هیمیری گفت خاله سلام علیکی با امام صادق میکنم، رد میشم میرم دیگه، به جای بر نمیخوره که. سید هیمیری میگه ظرف شراب رو گرفتم، در به ظرفم گذاشتم، دارم میرم، سلام علیک کردم. خب یه شخصیت برجسته، همه میشناسن این شخصیت رو. آقا امام صادق فرمودن السلام علیک یا هیمیری. گو عرض ادب اومدم ردشم، سوال کرد امام صادق، ما ابریقو که یا هیمیری تو این ظرف چیه ای هیمیری؟ خب سوال آخه، حالا هیچی نمیپرسیدیم، ما رد میشدیم میرفتیم دیگه. گو یه دروغی میگیم، یه چیزی میبافیم، بالاخره دیگه آسمون که زمین نمیاد، حالا یه خالی بستیم دیگه، بعدش هم توبه میکنیم دیگه، این همه گناه کردیم یکی هم روش. سید هیمیری میگه که هی این پا اون پا کردم، گفتم آقا تو این لبن شیر، آقا تو این ظرف ما شیر، بخوان نگاه کنن اینه. الله اکبر، خانواده خانواده کرمن، سر تا پا معجز است. سید هیمیری میگه که گفت گفتم آقا شیره، آقا یفه امام صادق دست مبارکش رو این چنین کردن، فرمودن از این شیر دیگه مقدار بریز تو این دستای ما بخوریم. ای بابا قوز بالا قوزو ببین، یه خالی بستیم، یه دروغی گفتیم، رفت دیگه. حالا دیگه شیر خوردن کجا بود آخه؟ گفت خیلی ناراحت شدم. حالا اینجا دیگه انکسار و انقلاب درونیه. گفت به خودم رابطم رو با خدا درست کردم، گفتم خدایا حالا من الان دست امام صادق ولی خدا امام زمانم رو نجس کنم؟ هی موندم بریزم نریزم، گفتم آبروم رفت، دست امام صادق علیه السلام رو نجس کنم؟ سید هیمیری میگه یه نگاه کردم، گفتم عیبی نداره، آبروی ما که رفت که کارش نمیشه کرد. میگه ظرف شراب رو ریختم تو دست امام صادق، دیدم شراب تبدیل به شیر شد، یه عنایت کرد. اونجا دیگه سید هیمیری مونده چی بگه؟ امام صادق عالمه به همه چیز. امروز بگیم یا امیرالمومنین این ظرف وجودی ما رو پاک کن، آقا جان این مس وجود ما رو طلا کن، یه نگاه از اون نگاهایی که امام صادق کرد، شما خانوادتون خانواده کرمه، معدن این حکمتید شما. ببینید عزیزان خیلی باید حواسمون جمع باشه، معرفت اگر داشته باشیم دستمون رو میگیرن. امام صادق علیه السلام فرمودن بعضکم، بعضی از شما شیعیان نسبت به بعضی دیگه، بعضکم اکثر و صلاتن من بعضن، بعضیتون نسبت به بعضی دیگه بسیار نماز میخونید، و بعضکم اکثر و سیامن من بعضن، بعضیتون نسبت به بعضی دیگه بسیار نماز بیشتری میخونید، بعضیتون صدقه بیشتری نسبت به بقیه میدید، بعضیاتون روزه هاتون نمازاتون نسبت به بقیه بیشتره، حجتون بیشتره، اما افضلکم معرفته، باید معرفتتون رو نسبت به اهل بیت بیشتر بکنید و زیاد کنید. اون کسی به ما نزدیکتره که معرفتش نسبت به ما اهل بیت بیشتر باشه. چقدر نسبت به اهل بیت معرفت داریم؟ به قول فرمایش امام صادق خیلی روایت زیبایی فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، زینت ما اهل بیت باشید، سبب خجالت و زشتی ما اهل بیت نباشید. ما چی کاره ایم در خونه اهل بیت؟ اون شخص میگه خدمت آقای گلپایگانی رسیدم، مناسب دیدم این نکترم بگم، عرض کردم آقا ما رو یه موعظه کنید. بعضیا خوبه یه عالمی میبینن، یه عالم ربانی، یه ولی خدا رو که میبینن میگن آقا ما رو موعظه کنید. اومد خدمت آقای گلپایگانی، عرض کرد آقا یه موعظه ما رو میفرمایید؟ بعضیا دیدید بالاخره حالا روز عید هم هست یه چیزی بگم خستگیتون در بیاد. اومد اینو آقای قرائتی نقل میکرد، میگفت یه آقای اومد به من گفت، خب بعد آخون که میبینن رگ استخارهشون گل میکنه، حالا یه استخاره بگیر، استخار مفت دیگه، طلا به مفتدی خودتو دار بزن که حالا دیگه استخاره. گفتش که آقا یه استخاره برای ما میگیری؟ یه دونه استخاره گرفت، گفت آقا خیلی بده. بعد گفت یه چند دقیقه گفت یه استخاره دیگه زحمت میکشید، استخاره دوم رو گرفت خیلی بده، گفت آقا ترک کنید اصلا انجام ندید. استخاره سوم هم گفت آقا میشه استخاره دیگه بگیری شما. گفتش که آقا اینم خیلی بده، اصلا انجام ندید. گفت آقا نمیشه یه جوری بگیری خوب بیاد؟ بعد گفتش که نه اتفاقا من شوخی کردم، ستاش هم خوب اومد. بعضی ها دیگه میخوان رگ استخارهشون گل میکنه و همینجوری میخوان دیمین بالاخره یه کاری کنن بندازن گردن خدا. این مهمه دیگه. میگه خدمت های گلپایگانی رسید، گفت آقا منو موعظه کنید. امروز اومدیم یه تنبهی، یه تذکری، یه توجهی به ما بدن. آقا فهمودن چی کاره ای؟ گفت بنده نجارم، آقا نجاری میکنم، درب و پنجره میسازم. آقا فهمود که تا حالا درب و پنجره برای دلت ساختی؟ این شعر الان جا داره. ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، مهر دیگران را ز دل خود یله کن، یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. چه کاره این در خونه اهل بیت؟ خدا یه دل به ما داده، 10 تا در میزنیم آخرش میبینیم همه درا بسته است. میگیم یه امام زمان هم داریم ما، یه امیرالمؤمنین هم داریم ما. همین امیرالمؤمنین وقتی میومد تو خونه همه غم و غصه های عالم به دلش رجوع میکرد و زیاد میشد، یه غم و غصه های زیاد میشد، میومد به چهره فاطمه نگاه میکرد، میگفت همه غم و غصه هام از دلم بیرون میره. علی دیگه، علی اومد خدمت امیرالمؤمنین، یا علی چیکار کردی شدی علی؟ به این مقام علی رسیدی. خدا میخواد شب معراج با پیغمبر صحبت کنه، پیغمبر دید صدای امیرالمؤمنین میاد، صدای علی میاد. خیلی مهم جایگاه علی، بسیار ویژه. یه روایت ویژه رو آوردم، اگر وقت شد تتمه بحثم میخوام محضر شما عزیزان تقدیم کنم. ما حالا تو این 17 18 19 سالی که 18 سال دیگه در 19 سالگی طلبگیمونه، این روایت رو شاید من 5 سال پیش پیدا کردم. خیلی روایت زیبایی است، کم شنیدیم اما بسیار زیباست، بسیار زیباست. گفت یا علی چی کار کردی شدی علی؟ به این مقام رسیدی. گفت در خونه دل نشستم، غیر خدا رو راه ندادم. امیرالمومنین شد علی، شد علی. اینم بگم طولانی نکنم، ما بی ادبی میکنیم حضر استادمون. پیغمبر وارد خونه امیرالمومنین شد، فضائل علی رو باید بگیم دیگه. فرمود، این روایت رو عرض بکنم، خدا 1000 حسنه و ویژگی ممتاز انبیاء الهی را، 1000 نبی خدا را در وجود امیرالمؤمنین قرار داده. 1000 ویژگی نبی خدا، خیلی ویژگی بالاست. پیغمبر وارد خونه فاطمه زهرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد. بالاخره هم علم غیب داشتن، دیدن چیزی تو خونه نیست. اما از اون ادبیاتشون و از اون بیان زیباشون کار رو مدیریت کردن. گفتن دوست دارید غذای بهشتی طلب کنم؟ من این رو شبهای 21 نوان میگم، هر وقت هم روزی شده تو حرم امیرالمؤمنین برای رفقای دوروبرمون این رو گفتم. فرمود که میخواد غذای بهشتی براتون طلب کنم. خب ابی عبدالله در سنین کودکی به سر میبردن، از همه سنشون کمتر بود، پیش دستی کردن، عرض کردن بلی یا رسول الله، از خدامونه بابا جان. آقا فرمودن چی طلب کنم براتون از غذاهای بهشتی؟ من یکی یه جا گفتم، یه جوانی گفت حتی چلو کباب بهشتی. حالا دیگه ما تو بهشت نمیدیم، کباب هست، حالا نیستشو نمیدونم. گفتش که خرمای بهشتی طلب کن یا رسول الله، باریکالله. آقا فرمودن که خب خرمای بهشتی رو طلب کردن، صدا زدن که برید از اون ظاهرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اسمت الله الکبرا رفت از تو اون حجره خرما رو آورد. خیلی این روایت روایت زیبایی است. ماها اگر همین این روایت رو ببینید، فرمود لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. پیغمبر از قول خداوند داره میگه، میگه اگر مردم بر محبت علی جمع میشدن من آتش دوزخ رو خلق نمی کردم. نمیگه شیعه علی ها، میگه محب علی. که بگم همین محبت پیروی میاره، این بمانه. خود پیغمبر آقا رسول الله خرما برداشتن با دست مبارکشون درون تک تک اهل بیت قرار گذاشتن، دهان حضرت زهرا. خرمای اول رو برداشتن درون دهان مبارک امام حسین علیه السلام گذاشتن، فرمودن هنیئا مریئا لک یا حسین، نوش جونت گوارای وجودت حسین جان. پیغمبر داره دعا میکنه. خرمای دوم رو برداشتن درون دهان امام مجتبی علیه السلام گذاشتن، فرمودن هنیئا مریئا لک یا حسن، نوش جانت گوارای وجودت حسن جان. نقل اینه، خرمای سوم رو برداشتن درون دهان فاطمه زهرا سلام الله علیها گذاشتن، صدا زدن هنیئا مریئا لکه یا فاطمه، نوش جانت گوارای وجودت فاطمه جان. خرمای بهشتی، دعای بهشتی، دست مبارک آقا رسول الله، چه امتیازی. میگه اما خرمای چهارم رو آقا رسول الله برداشتن درون دهان امیرالمؤمنین گذاشتن، صدا زدن هنیئا مریئا لکه یا علی، نوش جونت گوارای وجودت علی جان. نقل تاریخ و روایت اینه، میگن خرمای پنجم رو برداشت دوباره درون دهان امیرالمؤمنین علی علیه السلام گذاشت، صدا زد هنیئا مریئا لکه یا علی، نوش جانت گوارای وجودت. خرمای ششم هفتم همینچنین، تا سه تا خرما درون دهان امیرالمؤمنین گذاشتن. بار سومم خطاب کردن هنیئا مریئا لک یا علی، نوش جانت گوارای وجودت علی جان. سوال شد بابا جان درون دهان هر کدوم از ما یه خرما گذاشتی، یک بار این جمله رو فرمودید، اما چی شد درون دهان علی سه تا خرما گذاشتید، سه بار این جمله رو فرمودید؟ جانم علی. فرمود فاطمه جان خرمای اول رو که برداشتم درون دهان حسین علیه السلام گذاشتم، دیدم اسرافیل و میکائیل در عرش دارن صدا میزنن، نوش جونت گوارای وجودت حسین جان. من به تبعیت از اسرافیل و میکائیل تبعیت کردم، این جمله رو تکرار کردم که هنیئا مریئا لک یا حسین، نوش جانت گوارای وجودت حسین جان. میگه فاطمه جان خرمای دوم رو که برداشتم درون دهان حسن گذاشتم، دیدم جبرائیل و میکائیل در عرش دارن صدا میزنن، هنیئا مریئا لک یا حسن، نوش جانت گوارای وجودت حسن جان. من به تبعیت از جبرائیل و میکائیل خطاب کردم و صدا زدم که هنیئا مریئا لک یا حسن، نوش جانت گوارای وجودت. فاطمه جان خرمای سوم رو که برداشتم درون دهان تو فاطمه دخترم گذاشتم، دیدم حوران بهشتی در عرش دارن صدا میزنن، هنیئا مریئا لک یا فاطمه، نوش جانت گوارای وجودت. به تبعیت از حوران بهشتی این جمله رو خطاب کردم که نوش جانت گوارای وجودت فاطمه جان. اما فاطمه جان خرمای چهارم رو که درون دهان علی گذاشتن، دیدم خود خدا در عرش داره صدا میزنه، هنیئا مریئا لک یا علی، نوش جانت گوارای وجودت علی جان. انقدر شنیدن این صدای خداوند تبارک و تعالی با دلم بازی کرد، خیلی لذت بخش بود فاطمه جان. به تبعیت ذات اقدس اله این جمله رو گفتم که هنیئا مریئا لک یا علی، خواستم دوباره این خطاب رو بشنوم. خرمای پنجم رو برداشتم درون دهان علی گذاشتم، دیدم دوباره خود خداوند تبارک و تعالی داره صدا میزنه، هنیئا مریئا لک یا علی، نوش جانت گوارای وجودت، خود خدا داره میگه. گفت انقدر لذت بخش بود، خرمای سوم رو هم درون دهان علی گذاشتم. به اونی که محبت علی نداره چی داره؟ صبح تا شب شکر خدا کنیم برای همین نعمت کمه. کل عمرمون رو علی، خدا محبت هر کسی رو به هر کسی محبت علی رو به هر کسی نمیده. میگه خرمای سوم رو که درون دهان امیرالمؤمنین گذاشتم، دیدم هاتفی ذات اقدس اله در عرش داره صدا میزنه: ای حبیب ما، اگر تا صبح قیامت خرما درون دهان علی بگذاری که صدای ما رو بشنوی، که بگیم هنی ان مری ان لک یا علی، تا صبح قیامت خواهی شنید که هنی ان مری ان لک یا علی، نوش جانت گوارای وجودت علی جان. صلوات نداشت؟ من وقتم تمامه و خیلی هم اطاله کلام نکنم، بی ادبی کردم محضر حاج آقا، عذرخواهی میکنم. این حدیث خیلی حدیث زیبایی است، حیفم هم اومد اول کلامم میخواستم این حدیث رو عرض بکنم، چون زمان بره ترجمه حدیث رو محضر شما عرض میکنم که این رو بدونیم. همین که اینجا نشستیم ملائکه الهی دارن برای من و شما استغفار میکنن. پیغمبر فرمود خدا برای برادرم امیرالمومنین علی علیه السلام یه فضائل بیشماری مقرر کرده که هر که یک فضیلت از فضیلت‌های علی رو اعتراف کنه که این فضیلت فضیلت علیه، خدا همه گناهان گذشتش و گناهان آیندهش رو هم میبخشه. اینا تفصیل داره بمانه. حاج آقا گناه آینده یعنی چی؟ بعضی نقل ها این چنین میفرماید، یعنی یه کاری میکنه این آدم دیگه نمیتونه سراغ گناه بره، یا خدا توفیق توبه رو بهش میده بالاخره ولو اهل گناه باشه. لذا فرمود اگر فضائل علی رو کسی اقرار کرد بهش و قائل بود این فضیلت علیه، خدا همه گناهانش رو، چه گناهان گذشته چه گناهان آینده رو، همه رو میبخشه. گرچه با گناه جن و انس، همه گناهان جن و انس عالم چقدر میشه؟ میگه هر چقدر گناهان این محب و این کسی که به فضیلت علی اقرار میکنه و اعتراف میکنه، اگر با گناهان جن و انس در محشر حاضر بشه، خدا همه گناهانش رو میبخشه. علیه دیگه، علی. و هر که یک فضیلت از فضیلت‌های علی رو بنویسه، فرشتگان براش آمرزش میطلبند تا وقتی که این مکتوب و این فضیلتی که نوشته باشه. و هر که به یک فضیلت از، نمیگه یه، نمیگه همه فضائلان، به یک فضیلت از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام اگر گوش بکنه، که شما امروز این کار رو کردید، این همه فضیلت از فضیلت‌های علی برای شما گفتیم، به یک فضیلت از فضیلت‌های امیرالمومنین علی علیه السلام گوش بکنه، خدا همه گناهانی که با گوشش انجام داده اون گناهانش رو میبخشه. اگر زبانی فضائل علی رو بگه، همه گناهانی که با اون زبان و با اون دهان انجام داده، خدا همه اون گناهانش رو میبخشه. میگه که هر که به یک فضیلت از فضیلت‌های علی نگاه کنه، این همه فضائل علی، آی سوره قرآن سر تا سر وجودش فضائل علیه دیگه. حالا آقا رسول الله این رو فرمودن، عرضم تمام. فرمود نگاه بر امیرالمومنین، بر علی ابن ابی طالب عبادت است، یاد او عبادت است، و ایمان بنده پذیرفته نیست جز به ولایت او و براءت از دشمنان او. بغض نسبت به دشمنان اهل بیت باید تو دل من و شما باشه. تولی و تبری از اصوله و از فروع دین ماست. اظهار این تابع شرایطه. یه وقتی یه اقتضائاتی از زمان و مکان برای من و شما هست، ما میگیم تقیه. یه جاهایی باید سکوت کنیم، ابراز نکنیم و اظهار نکنیم. اما بغض نسبت به دشمنان اهل بیت باید حتما در دل من و شما باشه. من یه رباعی رو بخونم و عرضم تمام. البته نگاه میکنم حاضر قربانی رو محبت میکنن، ما رو تحمل میکنن، اما دیگه اسم ما رو هم بنویسن جز کسانی که بالاخره فضیلت علی و شعر علی رو خوندیم. یه صلوات خط کنیم. عالم همگی سراب و آب است علی، عالم همگی سراب و آب است علی، خارند همه گل گلاب است علی، آدم ز تراب یافت خلقت اما آدم ز تراب یافت خلقت، اما این است عجب که بو تراب است. علی خب من خیلی طولانی نکنم، جلسم طولانی نشه، عذرخواهی میکنم از محضر عزیزان و اساتید خودم. انشالله خداوند توفیق بده به زودی زود نجف اشرف کنار ایوون طلای امیرالمومنین باشیم. انشالله شفاعت خود امیرالمومنین شامل حال هممون بشه. تأجیل در امر ظهور امام زمان، سلامتیشون، شادی دلشون، انشالله رضایت از جمع ما داشته باشن. عنایت بکنید 3 صلوات بلند خواهید.